بوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در سالگرد اعتراض‌های آبان 98، عفو بین الملل وبسایتی جدید راه اندازی کرد حاوی اطلاعاتی از سرکوب خونین این اعتراض‌ها. همزمان در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای به تصویب رسید که مقام‌های جمهوری اسلامی را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم می‌کند. اما با همه این انتقادها، طی هفته گذشته هم بازداشت و صدور احکام زندان ادامه یافت. من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. یک سال از آبان 98 گذشت، روزهایی که اعتراض‌ها در صدها شهر ایران به خاک و خون کشیده شد. یک سال می‌گذرد اما هنوز عاملان و آمران آن کشتار بی سابقه معرفی نشدند. با این حال شهروندان ایران از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا فریاد دادخواهی خود را به گوش مسئولین جمهوری اسلامی و جامعه جهانی برسانند. در سالگرد آبان خونین 98، چند نهاد مدافع حقوق بشر هم خواستار پیگرد عاملان و آمران این کشتارها شدند. از جمله عفو بین الملل که وبسایتی جدید راه اندازی کرد با عنوان اینترنت خاموش کشتار بی صدا. در این وبسایت ده‌ها ویدئو از اعتراض‌های آبان 98 منتشر شده به همراه اطلاعاتی از صدها نفر که با گلوله مأمورین حکومتی کشته شدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل و توضیحاتی درباره این وبسایت.
در این وبسایت مستندات و شواهد مربوط به کشتار معترضان در جریان اعتراضات آبان ماه مستندسازی شده و یک جا به طور منسجم جمع شده تا حقایق مربوط به این سرکوب هولناک به اطلاع جهانیان برسه و عفو بین الملل بتونه با قدرت بیشتری به تلاش خودش برای فشار روی جامعه جهانی ادامه بده که مقامات جمهوری اسلامی ایران رو در قبال کشتار معترضان و رهگذران پاسخگو نگه دارن. در راه دادخواهی، ثبت حقایق و تطبیق اونها با معیارها و قوانین بین المللی و تجزیه و تحلیل موارد بیرحمی های صورت گرفته تحت قوانین بین المللی کاری بسیار ضروریه و در واقع قدم اوله برای اینکه شما جامعه جهانی رو مطلع بکنید که چه اتفاقی افتاده و از اونها خواهان اتخاذ اقدامات مشخص و قوی بشین. به همین دلیل در طی یک سال گذشته عفو بین‌الملل تلاش کرده که گزارش‌های مستدل و مستندی رو در مورد ابعاد مختلف سرکوب آبان تهیه بکنه، از تنظیم فهرستی از اسامی قربانیان و جزئیات مربوط به نحوه جان باختن اونها و زمان و محل مرگ اونها تا تحقیق در مورد شکنجه کسانی که در رابطه با اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند.
دیدبان حقوق بشر هم با انتشار بیانیه ای در سالگرد آبان 98 از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقاتی جامع درباره این اعتراض ها و پاسخگو کردن مقام های ایران شد و همزمان قطعنامه ای در کمیته سوم سازمان ملل متحد به تصویب رسید که در آن مقام های جمهوری اسلامی به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم شدند. استفاده از مجازات اعدام در صدر این انتقاد هاست، به ویژه اعدام هایی که مبنای آنها اعتراف های اجباری است و نیز اعدام مجرمان نوجوان، افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. در این قطعنامه همچنین از مقام های جمهوری اسلامی خواسته شده که موارد اعمال خشونت، شکنجه و آزار و اذیت در بازداشتگاه ها و زندان ها را بررسی کنند. برخورداری متهمان از روند دادرسی عادلانه، رفع تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، رعایت حق آزادی بیان و عقیده، احترام به حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز، رسیدگی به وضعیت زندان‌ها در شرایط شیوع کرونا و بررسی دعاوی خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران از دیگر موارد ذکر شده در این قطعنامه است. حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین و توضیحاتی بیشتر درباره این قطعنامه.
این قطعنامه به طور مشخص مسائل روز سال گذشته رو لحاظ کرده. ما شاهد این بودیم که در سال گذشته اتفاقات آبان ماه و بعدش دی ماه روی داد، سقوط هواپیمای اوکراینی. بنابراین اینها از جمله مطالب تازه‌ایه که در این قطعنامه هست. این قطعنامه امسال برای اولین بار مسئله توقف اعدام و در جهت لغو اعدام رو به صورت صریح گفته. این یه نکته خیلی مهمی که تا حالا در قطعنامه‌های مجمع عمومی وجود نداشته. و همچنین مسئله کووید 19 در زندان‌ها که خب به رغم اینکه تعداد زیادی مبتلا شدن و خطر ابتلا دارن، با اینکه استقبال کرده از اینکه به ادعای جمهوری اسلامی 120 هزار نفر در یک مقطعی مرخصی گرفتن، نهایتاً بسیاری از افراد رو مرخصی ندادن. و نکته دیگه که باز مهم هست و تازه هست اینه که انتخابات 1400 رو در پیش داریم و خواستن که این انتخابات آزاد و منصفانه باشه و امکانات نظارت مستقل ملی و بین المللی رو فراهم بیارن.
علاوه بر صدها نفری که در جریان اعتراض‌های آبان 98 کشته شدند، هزاران نفر هم توسط مأمورین امنیتی و انتظامی بازداشت شدند، بیش از 8000 نفر. اما مقام‌های ایران هنوز حاضر نشدند درباره‌شان اطلاع رسانی کنند. با این حال طی یک سال گذشته خبرهایی از صدور حکم زندان برای برخی از این بازداشت شدگان از گوشه و کنار ایران به گوش رسیده. کامیار ذوقی دانشجوی رشته انسانشناسی دانشگاه تهران یکی از این افراد است. او 27 آبان 98 بازداشت شده بود و حالا پس از یک سال در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. محمد شباهتی، دیگر دانشجوی دانشگاه تهران، هم در روندی کاملا غیابی به 5 سال زندان محکوم شد. سوها مرتضایی و پریسا رفیعی هم 2 دانشجوی دیگرند که اخیراً به زندان محکوم شدند و علی یونسی و امیر حسین مرادی، 2 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، هم از فروردین ماه امسال در بازداشت به سر می‌برند. مهدی گلرو، فعال مدنی در سوئد، درباره فشارهای امنیتی بر دانشجویان اینطور می‌گوید:
متاسفانه با وجود اینکه همه دنیا درگیر مسئله کرونا هستند و سعی میشه فضاهایی که شاید خطر بیشتری داره برای کسانی که مورد در معرض این بیماری قرار بگیرن کاهش پیدا کنه اون فضاها، ولی جمهوری اسلامی مرتب در حال پر کردن زندانهاش هست و احکامی که در طی چند ماه اخیر صادر شده و احکامی که اجرا شده، چون بسیاری از فعالین دانشجویی احکامشون اجرا شده، این خیلی نگران کننده تر میکنه شرایط رو برای کسانی که احکامشون اجرا شده و الان دارن احکامشون رو سپری میکنن. اما به طور کلی بعد از دی 96 بسیاری از فعالین دانشجویی با محکومیت هایی مواجه شدن و امروز که ما میبینیم که این شرایط شاید به اوج خودش داره میرسه و هر روز با احکام جدیدی مواجه هستیم، به واسطه اینه که دانشجوها در آبان 98 و در مسئله هواپیما خیلی خوب تونستن جایگاه خودشون رو تعریف بکنن و برخلاف سالهای قبل که شاید مطالبات سیاسی اولویت جنبش دانشجویی بود، همون سالهایی که شاید من هم بخشی از جنبش دانشجویی بودم، ولی در طی 3 سال اخیر جنبش دانشجویی تونست این رو درک بکنه که در کنار مردم بودن جدای از اینکه مطالباتشون تو چه حوزه‌ای باشه در واقع وظیفه اونها هستش و این باعث شد که جمهوری اسلامی متوجه بشه که خب شاید دوباره جنبش دانشجویی میتونه زنگ خطر باشه براش. من فکر میکنم که بر اساس همه تجربه این سالها جمهوری اسلامی مسیر پیشگیری از اعتراضات و ایجاد رعب و وحشت رو داره پیش میره.
صدور و اجرای احکام زندان در ایران نه فقط ابزاری برای سرکوب معترضین که تهدیدی است علیه فعالانی که مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی اند و به دنبال تغییر. شهلا جهانبین، فعال مدنی، پس از حضور در دایره اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و روانه زندان شد. او مرداد ماه سال 98 به همراه 13 فعال مدنی زن در بیانیه ای خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری و گذار از جمهوری اسلامی شده بودند. در پی انتشار این بیانیه، شهلا جهانبین به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شد که این حکم نهایتاً به 27 ماه زندان کاهش یافت. عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی و همسر شهلا جهانبین، با انتشار ویدئوی در صفحه توییتر خود در این باره گفت:
همسر عزیزم رو آوردم که طبق وعده‌ای که بهش داده بودن چاپ حکمش رو بشه تعویق بندازیم یک مدتی، اما متاسفانه دادنش داخل. اینم یک دستاورد بزرگی دیگه از اقتدار ملی آقایون که نشون دادن خیلی قول دارن، خیلی خیلی کارشون درسته، حریف زنها و مردهای که فقط اعتراض دارن، فقط اعتراض به این همه نکبت و کثافت، به این همه پلیدی، به این همه سرکوب، به این همه جنایت. آره، یک دستاورد بزرگ دیگه به دست آوردن، یک زن بیمار رو فرستادن داخل تا عبرتی بشه برای سایرین که مبادا به دیکتاتور اعتراض بکنید، اعتراض نکنید.
و فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های مذهبی همچنان ادامه دارد. درخواست اعاده دادرسی ناصر نورد گلتپه، نوکیش مسیحی زندانی در دیوان عالی کشور رد شد. این نوکیش مسیحی 3 سال پیش در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به 10 سال زندان محکوم شد که این حکم چندی بعد به تایید دادگاه تجدید نظر هم رسید. ناصر نورد گلتپه که از 3 سال پیش محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، به اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی کلیسای خانگی متهم شده. همزمان برای یک نوکیش مسیحی دیگر به نام زمان فدایی حکم 80 ضرب شلاق اجرا شد به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی. او هم اکنون محکومیت 6 سال حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند. او هم به دلیل شرکت در کلیسای خانگی و فعالیت‌های مذهبیش. احکامی همچون شلاق و قطع انگشتان دست در ایران در حالی همچنان صادر و اجرا می‌شود که طی سال‌های گذشته سازمان ملل متحد بارها از ایران خواسته که استفاده از مجازات‌های بدنی را متوقف کند. اما مقام‌های ایران همچنان بر اجرای قوانین مجازات اسلامی تاکید دارند. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، در این باره میگوید:
برخی از هموطنان مسیحی ما محکومیت‌های شلاق به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی بهشون دادن، اونم به خاطر اینکه در مراسم دینیشون بنا به رسمی که در همه کلیساهای سراسر دنیا هست، جرعه شراب همراه تکه نان در مراسمی به اسم شام خداوند شناخته میشه شرکت کردند. و این افراد که یکیشون آقای یوهان امیدی که 2 سال در زندان اوین محکومیتشون رو به سر بردن و الان هم در برازجان 2 سال تبعیدشون رو سپری میکنند، در همین چند وقت گذشته حکم شلاق در مورد ایشون اجرا شد و آقای زمان فدایی، ایشون هم همزمان با دوستشون محمد رضا امیدی به همین دلیل به 80 ضرب شلاق محکوم شده بودن که در زندان اوین 6 سال حکمش رو داره سپری میکنه، خواسته بودن به زادسرای شهید مقدس و همونجا این حکم رو به اجرا درآورده بودن. این رفتار منافی همه تعهدات جمهوری اسلامی برای احترام به حقوق اقلیت‌ها و آزادی‌های دینی هست.
با چند خبر دیگر، در ادامه افزایش موج بازداشت‌ها در مناطق کردنشین ایران، طی روزهای گذشته دست کم 5 شهروند کرد توسط مأمورین امنیتی در استان کرمانشاه بازداشت شدند. بلال بابایی، بهنام ویسی، یاسر حیدری، احمد بیابانی و سمکو محمودی در پی اعتراض به برخورد نیروی انتظامی و مأمورین سپاه پاسداران با کولبران و کاسبکاران مرزی بازداشت شدند. مهدی صانع فرشی، فعال مدنی، در شعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیه به 5.5 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یک گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام به دلیل فعالیتش در شبکه‌های اجتماعی. مهدی صانع فرشی مرداد ماه امسال در حالی که برای دیدار مادرش از ترکیه به ایران رفته بود، توسط مأمورین امنیتی در مرز بازداشت شد و از آن زمان زندانی است. سجاد شهیری، فعال مدنی ساکن نقده، هم به 6 ماه زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. او به خاطر فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیزش پیشتر هم بارها بازداشت شده بود. آرشام رضایی، فعال مدنی، در تهران توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شد. او کارگر معترضی است که پیشتر به خاطر اعتراض‌ها و فعالیت‌های مدنی‌اش به 8.5 سال زندان محکوم شده بود و احتمالاً بازداشت او برای اجرای این حکم زندان صورت گرفته است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.